بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه منطق جلسه 59 صفحه 68 سطر 7 استاد انصاری 8/3/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت
اوجبت دینیتا مطلقتا انعکست عقد عکس لعقد الخاصتین لازمه تینیت مطلقت لا دائمه صنف الوجودیت والوقتیه عکس ذی الاربعه هو الفعلیه و ذی لنفسها و لیس ینعکس ممکنتان عند شیخ فاقتبس عکس الموجهات الموجبات من حیث الجهه دائمتان ای الضروریت المطلقت و دائمت المطلقت و عامتان ای المشروطت العامت و العرفیت العامت اوجبت ای الموجبات من هذه الاربع دینیتا مطلقتا ای الیها انعکست مثلا کلما صدق قولنا بالضرورت او دائما کل انسان حیوانون صدق قولنا بعض الحیوان انسان بالفعل این هو حیوان و الا فیصدق نقیزه و هو دائما لا شیء من الحیوان به انسان فهو مع الاصل ينتج لا شیء من الانسان به انسان به ضرورت او دائما عکس لعقد الخاصتین ای المشروطت الخاصت و العرفیت الخاصه الموجبتین و کذا فی قضایا بعدهما بقرینت المقابلت للسوالب لازمتون ای لازم العقد لان العکس لازم الاصل دینیت مطلقت لا دائمه ای مقیدت باللا دوام اما الهینیت المطلقت فلانه کلما تحققت الخاصتان تحققت العامتان و کلما تحققتا صدق فی عکسهما الهینیت المطلقه و اما لا دوام فلانه لو لم يصدق لصدق نقيزه و نزمه الى الجزء الاول من الاصل و هو المشروطة العامة فينتج نتيجة و نزمه الى الجزء الثاني من الاصل فينتج ما ينافي تلك النتيجة مثلا كل ما صدق بالضرورة او بالدوام كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا لا دائما صدق في العكس بعض متحرك الاصابع كاتب بالفعل حين هو متحرك الاصابع لا دائما اما صدق الجزء الاول من العکس فلانه لو لم يصدق لصدق نقیزه و هو دائما لا شیء من متحرک الاصابع بکاتب ما دام متحرک الاصابع و هو مع الاصل ينتج بالضرورت او بالدوام لا شیء من الکاتب بکاتب ما دام کاتبا و اما صدق الجزء الثانی ای لا دوامه و معناه لیس بعض متحرک الاصابع بکاتب بالفعل ف فلأنه لو لم يصدق لصدق نقيزه وهو قولنا كل متحرك الأصابع كاتب دائما فنزمه مع الجزء الأول من الأصل ونقول كل متحرك الأصابع كاتب دائما وكل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا ينتج كل متحرك الأصابع متحرك الأصابع دائما ثم نزمه إلى الجزء الثاني من الأصل ونقول كل متحرك الأصابع كاتب دائما ولا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل ينتج لا شيء من متحرك الأصابع بمتحرك الأصابع وهذا ينافي النتيجة السابقة. صنف الوجودية أي الوجودية لا دائمة والوجودية لا ضرورية وصنف الوقتية عكس ذي الأربع من القضايا هو الفعلية أي المطلقة العامة وذي لنفسها أي المطلقة العامة عكس لنفسها أيضا فنقول كلما صدق كل جيم بإحدى الجهات الخمس لصدق بعض به جيم بالفعل وإلا لصدق نقيزه وهو لا شيء من به جيم دائما وهو مع الأصل ينتج لا شيء من جيم جيم وليس ينعكس ممكنتان عند شيخ هو أبو علي بن سینا. عرض میکنم که در باب عکس موجهات اول قضایای موجهه را تقسیم میکنن به موجبات و سوالب و اول عکس موجهات موجبه را بیان میفرماین بعد عکس سوالب موجهات سالبه. پس بنابراین قضیه یا موجهه است و یا غیر موجهه. قضایای موجهه اگر بخیم عکس مستوی قضایای موجهه را بیان بکنیم باید قضایای موجهه را به دو تیپ تقسیم کرد، موجباتش و سالبه هاش. اول ایشان بیان می‌فرمایند عکس های مستوی قضایای موجهه موجبه اعم از بساطش و مرکباتش و بعدن شروع میکنن به بیان عکس قضایای موجهه سالبه. عرض میکنم که برای اثبات عکس برای هر یک از این قضایا بیشتر از دلیل خلف استفاده میکنن یا دلیل خلف که چون بحثش در باب قضایا میاد که آیا ببینیم باید به خلف نامگذاری کرد برای که چون از راه نقیز مطلوب به مطلوب میرسیم و نقیز شی خلف شی هست، مثلا به منزله خلف شی هست، از این نظر میگیم برهان خلف، یعنی از راه نقیز به مطلوب معرفت پیدا کردیم و نائل شدیم، یا اینکه دلیل خلفه برای اینکه با تکیه به اینکه خلاف ما فرضنا درست نیست اجالتاً در نامگذاری این برهان به برهان خلف یا خلف در جای خودش بحثش شده، برهان مستقیم و برهان خلف یا برهان خلف. نه، قیاس استثنایی در مقابل قیاس اقترانی هست، لکن برهان خلف در مقابل برهان مستقیمه. مثلا در برهان نه در برهان صدیقین گاهی برهان صدیقین را در قالب برهان مستقیم بیان میکنن، گاهی در قالب برهان خلف، همون برهان مستقیمی که بر اثبات ثانی تبارک و تعالی اقامه شده. اینا یه بحثی است، تقسیمی است برای قیاس. خواستم عرض بکنم که برای اثبات اینکه عکس قضایای موجهه موجبه چه قضیه ای هست از برهان خلف استفاده می کنند، از اینکه سلب و شیء عن نفسه محالون استفاده می کنند و امثال اینها که حالا اینا را از رو خواهیم خوند انشاءالله. حالا ایشان می فرمایند که اما عکس قضیه ضروریه مطلقه و دائمه مطلقه حینیه مطلقه هستش. عکس قضیه ضروریه مطلقه و دائمه مطلقه و مشروطه عامه و عرفیه عامه، این چهار قضیه عکس حینیه مطلقه هستش. پس چهار تا از قضایای موجهه بسیطه: یک ضروریه مطلقه، دو مطلقه عامه دائمه مطلقه، سه مشروطه عامه، چهار عرفیه عامه. این چهار قضیه که در دو تاش ضرورت به کار برده شده، جهت ضرورته، در دو تاش جهت دوامه، و در اون دو تا قضیه هم که جهت ضرورته، در یک قضیه ضرورت ذاتیه هست، در یکی ضرورت وصفیه هست، در اون دو قضیه هم که دوام به کار گرفته شده به عنوان جهت، یکی دوام ذاتی هست، یکی دوام وصفی هست. پس این چهار قضیه از موجهات بسیطه عکس شینیه مطلقه با اون بیانی که ایشان می‌فرمایند. و اما قضیه مشروطه خاصه و عرفیه خاصه که از مرکبات باشن، از قضایای موجهه مرکبه هستن، عکس اینها همون حینیه مطلقه هست با قید لا دائمه. قضیه حینیه مطلقه که مقید است به قید لا دائمه. عرض میکنم که این شش تا قضیه از مرکبات و بسائط. اما قضیه وجودیه لا دائمه و وجودیه لا ضروریه و وقتیه و منتشره و خود قضیه مطلقه عامه که قضیه فعلیه بهش میگن، این پنج قضیه هم عکسش همون مطلقه عامه هست. حالا بیانش این را از رو میخونیم که چهار تا از قضایای موجهه بسیطه عکس شینیه مطلقه، دو تا از قضایای موجهه مرکبه عکسش حینیه مطلقه هست اما مقید به قید لا دوام، و پنج تا قضیه که چهار تاش مرکب از مرکباته و یکیش از بسائطه، یعنی وجودیه لا دائمه و وجودیه لا ضروریه و وقتیه و منتشره و خود این چهار تا از مرکباته و خود مطلقه عامه که قضیه فعلیه بهش میگن و از بسائطه، این پنج تا هم عکسشون همون مطلقه عامه هست که قضیه فعلیه باشه. پنج تا و اونجا شش تا قضیه و اینجا پنج تا، این میشه یازده تا. و دو تا قضیه هم که ممکنه یه عامه باشه و ممکنه از بسائطه و ممکنه یه خاصه که از مرکباته، اینم اختلافه که آیا این دو تا قضیه عکس مستوی داره یا عکس مستوی نداره. معلم ثانی فارابی میگه که اینها عکس دارن و عکس ممکنه عامه و ممکنه خاصه، هر دو میشه ممکنه عامه. و ابن سینا و پیروان او معتقد هستند بر این که این دو تا قضیه اصلا عکس مستوی نداره. اینم دو تا، این 13 تا، این قضایای بسیطه و قضایای مرکبه. حالا دیگه بقیه باید از رو بخونیم که اگر چنون چه گفتن عکس فلان قضیه فلان قضیه هست به چه دلیل، ایشون دلیلشو بیان می‌فرمایند. و در اینجا ملاحظه می‌فرمایید که البته قضیه ممکنه یا عامه که از بسائطه و ممکنه خاصه که از مرکباته که به گفته ابن سینا عکس نداره، به گفته فارابی هم عکسش ممکنه یا عامه، و اما اون 11 قضیه دیگر عرض میکنم در تمام اونها عکس همون مطلقه عامه هست که قضیه فعلیه باشه. برای این که حینیه مطلقه هم همون قضیه مطلقه دام دائمه و همون قضیه فعلیه هست، چیزی که هست قضیه حینیه مطلقه قضیتون حکم فیها به فعلیت نسبه، که همون قضیه مطلقه عامه باشه همون فعلیه باشه، حین اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنوانی. پس قضیه حینیه مطلقه هم که گفته میشه همون قضیه مطلقه عامه هست، همون قضیه فعلیه هست، اما حین ذات الموضوع متصفتن بالوصف العنوانی. بنابراین غیر از ممکنه عامه و ممکنه خاصه که مورد اختلاف هست، در عکس سایر قضایا اعم از بسائط و مرکبات، اجالتاً مطلقه عامه که قضیه فعلیه باشه به چشم میخوره. چیزی که هست در عکس 6 تا از این قضایا، در عکس 4 تا از این قضایا میگیم که حینیه مطلقه، حینیه مطلقه همون مطلقه عامه هست، البته با یه قیدی. و در عکس 2 تا قضیه هم میگیم حینیه مطلقه مقیده به قید لا دوام، که البته اونم همون مطلقه عامه هستش. این بحث رو از رو میخونیم انشاءالله. بعد اختلافی که بین فارابی و بین ابن سینا هستش، البته در عرف معقول و در عرف فلاسفه و متکلمین معلم اول به ارسطو گفته میشه و معلم ثانی به فارابی گفته میشه، و در عرف عرفا معلم اول به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و معلم ثانی به صاحب ولایت مطلقه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه و علی اولاده طیبین الصلاة و السلام. معلم دوم هم معلم ثانی علی است علیه السلام، معلم اول رسول الله صلی الله علیه و آله و معلم ثانی علی علیه السلام. عرض میکنم که اختلافی است بین شیخ و بین فارابی که آیا قضیه ممکنه عامه و ممکنه خاصه عکس مستوی داره یا نداره، و این اختلاف از اختلاف دیگری نشأت گرفته، و اون اختلاف عبارت از این معناست که نسبت در عقد الوضع قضیه امکان هست یا فعلیت هستش. پس اختلاف فارابی و ابن سینا در این که قضیه ممکنه عامه و ممکنه خاصه عکس مستوی داره یا نداره متفرع است از اختلافی که در نسبت عقد الوضع قضیه هستش، که آیا نسبت، آیا جهت، ببخشید، کیفیت نسبت عقد الوضع آیا فعلیت هستش یا اینکه امکان هستش. برای اینکه هر نسبتی مکیف به یک کیفیتی است که اون کیفیت جهت بهش گفته میشه، ماده بهش گفته میشه، و اختلاف است که آیا نسبت در عقد الوضع قضیه مکیف به کیفیت فعلیته، که فعلیتی که از جهاته، یا مکیف به کیفیت امکانه که امکان یکی از جهاته. عرض میکنم که شرح این معنا محتاج به اینه که عرض میکنم توضیح داده بشه که در هر قضیه ای دو تا عقد هستش، یه عقد الحملی هست و یک عقد الوضعی هست. اما عقد الحمل که خب روشن هستش، وقتی که میگیم الانسان و کل انسان کاتبون مثلا بالامکان، ناشک که در این معنا که عقد الحمل عبارت است از نسبتی که بین محمول است که کاتب باشه و انسان که موضوع هستش و نسبت کاتب به انسان مکیف است به کیفیت امکان. عقد الوضع، عقد الحمل قضیه کل انسان کاتب بالامکان، نسبت عقد الحمل مکیف است به یک کیفیت مخصوصی که عبارت از امکان باشه. یعنی نسبت کاتب به انسان یک کیفیت داره، جهت داره، ماده ای داره و اون عبارت است از امکان. این عقد الحمل قضیه. و اما در همین قضیه کل انسان کاتب بالامکان یه عقد الوضعی هم هست و اون عبارت هست از نسبتی که بین وصف عنوانی موضوع است و ذات موضوع. زید ذات موضوع بهش گفته میشه، عنوان انسانیت وصف موضوع بهش گفته میشه، وصف عنوانی موضوع بهش گفته میشه. چطور نسبت بین کاتبون که محمول بود با انسان که موضوع بود مکیف به کیفیت امکان بود؟ حالا ببینیم نسبت عنوان انسانیت که عنوان موضوع باشه با ذات موضوع که زید باشه یا امر باشه یا بکر باشه مکیف به چه کیفیتی است؟ آخر وقتی ما میگیم کل انسانین کاتبون بالامکان، نمیخوایم بگیم که مفهوم انسان و ماهیت انسان کاتبون بالامکان، اینجوری که ما نمیخوایم بگیم، نمیخوایم بگیم که انسان به حمل اولی ذاتی که مفهوم انسانه و ماهیت انسانه کاتبون بالامکان، اینجور که نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم که انسان به حمل شایع صناعی که زید باشه و امر باشه و بکر باشه کاتبون بالامکان، اینجور ما میخوایم بگیم. حالا که اینطور شد، پس قضیه دارای دو تا عقد میشه، یه عقد الحملی که نسبت کاتب به انسان باشه و مکیف به کیفیت امکانه، و یک عقد الوضعی که نسبت عنوان انسان، مفهوم انسان به زید و امر باشه که ذات موضوع هستش. ببینیم در عقد الوضع که نسبتی است بین عنوان انسان و زید، آیا این در اینجا این در عقد الوضع نسبت در عقد الوضع آیا مکیف به کیفیت امکان هست یا مکیف به کیفیت فعلیت؟ مثلا وقتی ما میخوایم بگیم که کل انسان کاتب بالامکان، یعنی اون موجوداتی که بالفعل وصف عنوانی انسان برشون صادقه و الان انسان بالفعل هستن کاتب بالامکان میخوایم بگیم، یا نه اون افرادی و اون موجوداتی که بالامکان انسان هستن، بالامکان اما انسانیتشون وصف انسانیت براشون فعلیت پیدا نکرده، کدومشه؟ آیا در عقد الوضع، در عقد الوضع هر قضیه نسبت در عقد الوضع، یعنی نسبت بین وصف عنوانی موضوع با ذات موضوع مکیف به کیفیت فعلیت یا مکیف به کیفیت امکانه؟ اگر چنون که مکیف به کیفیت امکان باشه، وقتی میگیم که کل انسان کاتب بالامکان، یعنی کل ما یمکنو ایکون انسانن و ایت تصفه به وصف عنوانی انسان، اینا کاتبه به فعله. ولو اینکه الان انسانیت براش فعلیت پیدا نکرد، الان انسان نیست، اما اگر چنون چه نسبت در عقد الوضع مکیف به کیفیت فعلیت باشه، وقتی میگیم کل انسانین یعنی اون موجوداتی که بالفعل انسانن و وصف عنوانی انسان بالفعل برشون صادقه و بالفعل برشون اطلاق میشه، کاتبون بالامکان، اونایی که انسان بالفعل هستن کاتب بالامکانن، اینجوریه یا نه؟ اونایی که انسان بالامکانن کاتب بالامکانن. این اختلافی است بین ابن سینا و فارابی. عرض میکنم که البته متأخرین همه پیرو و همون حرف ابن سینا هستن، برای که دلیلشون هم اینه که ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. ما بگیم که کل ما یمکن و ایکون انسانن کاتبون بالامکان، کاتب که محموله، برای چی داریم اثبات میکنیم؟ برای یه چیزی که الان فعلیت پیدا نکردن. ثبوت و شیئن که کاتبون باشه، لشیئن که انسانون باشه، فرع و ثبوت المثبت لهیست که انسان باشه، و انسان هنوز در حد امکانه و به مقام فعلیت نرسیده. چطور ما میتونیم که ثابت میکنیم کاتب را برای چیزی که هنوز خودش در حد امکانه و از بوته امکان و از بقعه امکان پا بیرون نگذاشته؟ این حرف ابن سیناست. بله، این پس میگن باید کل انسان کاتب در عقد الوضع باید نسبت مکیف به کیفیت فعلیت باشه، کل ما کان انسانا بالفعل کاتب بالامکان. ممکنه بنویسه، ممکنه ننویسه، این اون موجوداتی و اون مصادیقی که انسان بالفعلن و عنوان انسان بالفعل برشون صادقه، ممکنه نویسندگی یاد بگیرن، ممکنه یاد نگیرن، یا وقتی نویسندگی یاد گرفتن یا بنویسن یا ننویسن. اما اگر بگیم نسبت در عقد الوضع مکیف به کیفیت امکان هستش، در اونجا عرض میکنم که کل ما یمکن و یکون انسانن کاتبون بالامکان، این مثبت له نیستش تا بخیم ما براش محمولی ثابت. پس بنابر گفته ابن سینا که نسبت در عقد الوضع باید مکیف به کیفیت فعلیت باشه، قضیه ممکنه عامه و قضیه ممکنه خاصه عکس نخواهند داشت. و اما بنا به نظر فارابی که نسبت در عقد الوضع باید مکیف به کیفیت امکان باشه، کافی است که مکیف به کیفیت امکان باشه، لزومی نداره که به مرحله فعلیت رسیده باشه. قضیه ممکنه عامه و قضیه ممکنه خاصه هم عکس دارن و عکسشون ممکنه عامه خواهد بود. عرض میکنم که حالا چرا اگر چنون چه نسبت در عقد الوضع بنا شد مکیف به کیفیت فعلیت باشه، چرا قضیه ممکنه عامه و ممکنه خاصه عکس ندارن؟ به خاطر این که در همین جا اگر گفتیم که کل انسان بالفعل کاتبون بالامکان، در عکس هم محمول را به جای موضوع میگذاریم، در عکس مستوی، و موضوع را به جای محمول میگذاریم، با حفظ وحدت قضیه اصل و قضیه عکس در صدق و در کیف، اگر اون موجبه، اینم موجبه باشه، اگر صادقه اونم قرآن صادق خواهد بود. حالا اگر ما این کار بکنیم و عکس قضیه موجبه هم خواه کلیه باشه و خواه جزئیه باشه، موجبه جزئیه، ای چی جور میشه؟ کل انسان بالفعل یعنی هر فرد و مصداق و موجودی که عنوان انسانون بالفعل الان برش صدق بکنه بالفعل، این کاتبون بالامکان. بعدش اینجور بگیم بعض الکاتب بالامکان انسانون. حالا اون مثال معروفی که گفتن عرض بکنیم، زید ممکن است سوار اسب بشه و ممکن است سوار الاغ بشه. امروز باید گفت سوار چرخ و سیکلت، سوار عرض کنم ماشین یا هواپیما، سوار هواپیما یا موشک. اینا دیگه فرق نمی کنه، دیگه اینجا نمیتونه کسی اشکال کنه که هنوز عرض کنم ما طلبه ها دست از چیز بر نداشته ایم و میخواییم بگیم سوار الاغ باید آدم بشه. نه اینجوری نیست، این مسائل بوده گفته شده در کتب علمی، حالا هم همینجور میخونم. ولالا جناب عالی بفرما، ممکنه موشک کیهان پیمای فضا پیمای چطور چطوری مرکوب زید باشه، مرکب زید باشه، یا مثلا هواپیمای جت سریع تر از سرعت صوت. حالا کلمات زیبایی بگیم فرقی نمی کنه، اینا یه اختلاف جوهری نداره. بله بعضی گفتن که در استثنای منقطع هنوز دست از حمار بر نداشتن، میگن جا القوم الا حمار. حالا یه چیزی دیگه به جاش بگیم، این یه اختلاف جوهری به وجود نمیاره و قواعد علمی رو به هم نمیزنه. عرض میکنم که دو صنف از حیوان که فرس عرض میکنم که دو صنف از حیوان که فرس باشه و حمار باشه، اینها ممکن است که وصف مرکوبیت لزید پیدا بکنن. زید سوار اسب بشه، مرکوب بالفعل زید اسب باشه. سوار حمار بشه، مرکوب بالفعل زید حمار باشه. حالا هر دوی اینها دو نوع هستن. حالا اگر چنونچه مرکوبیت لزید در قلمرو یکی از این دو نوع به فعلیت رسید، در قلمرو نوع دیگر به فعلیت نرسید، یعنی ممکن است که مرکوب زید فرس باشه، مرکوبیت فرس لزیدن امکان داره و مرکوبیت حمار لزیدن هم امکان داره، هر دو در قلمرو امکان هستن. حالا ممکن یا به مرحله تحقق و فعلیت میرسه یا در بقعه امکان باقی میمونه، به مرحله فعلیت نمیرسه. حالا اگر چنون که یکی از این دو نوعی که ممکن است صفت مرکوبیت لزید پیدا بکنن به مقام فعلیت رسیدن و مرکوب زید شدن و یکی از مرحله امکان به مرحله فعلیت نیامد، در اینجا همون مثال معروفش ما میتونیم بگیم که کل همارن مرکوب و زیدن بل امکان، برای این که الان همار مرکوب زید نیست و اما ممکن است مرکوب زید واقع بشه. کل همارن مرکوب و زیدن بل امکان، اما نمیتونیم بگیم بعض و مرکوب زیدن بل فعل همارون بل امکان. اگر بخیم عکس مستوی از این قضیه بگیریم، قضیه موجبه کلیه هم عکسش موجبه جزئیه میشه. بعض و مرکوب زیدن بل فعل همارون بل امکان نمیشه. چرا؟ برای که مرکوب بل فعل زید فرس هستش و بعض از فرس هیچگاه همار نخواهد بود، حتی به امکان عامم نمیتونه باشه، خلافاً لکسانی که قائل به تبدل انواع مثلا کسی باشه. البته کسانی هم که قائل به تبدل انواع هستن، نه انواعی که در عرض هم هستن، انواعی که در طول هم هستن و اصلش هم درست نیست. بله حرکت جوهری صدر المتعلیهین درسته، اما تبدل انواع به اونجوری که گفتن درست نیست. پس کل همارن بالفعل هر موجودی که عنوان هماریت بالفعل به اش صادقه، اینها مرکوب و زیدن بالامکان، ممکن است که مرکوب زید واقع بشه. این قضیه موجبه کلیه. عکسش میشه بعض و مرکوب زیدن بالفعل همارون بالامکان، ای که نمیشه. چرا؟ برای این که درست است که هم فرس امکان مرکوبیت لزید داشته، هم همار امکان مرکوبیت لزید داشته، اما یه سنفش که فرس باشه از مرحله امکان به مرحله فعلیت آمده، سنف دیگرش از مرحله امکان به مرحله فعلیت نیامده. و اگر ما بخواییم بگیم بعض و مرکوب زیدن بالفعل همارون بالامکان، یعنی بعض از اسبها به امکان عام ممکن است که همار باشن، بلا شک در این معنا که هیچگاه یه دونه اسب هم نه امکان خاص و نه امکان عام نداره که الاغ مثلا بشه، برای که تبدل انواع که نمیشه یه فعلیت. اولا که ماهیات که مسار و کسرتن اتت، هیچ ماهیتی تبدیل به ماهیت دیگری نمیشه و هیچ فعلیتی هم تبدیل به فعلیت دیگری نمیشه، مخصوصا که در عرض هم هستن. حرکت جوهری صدر المتعلیهین میگه همینطور کمال رو کمال میاد، صورت رو صورت میاد، لبس بعد لبس. ولی هیچ کس نمیگه یه فعلیتی تبدیل بشه به فعلیت دیگری که در عرض خودشه، یا یه ماهیت همیشه حیوان و ناطق حیوان و ساحل. هیچ مفهومی و هیچ ماهیتی منقلب به ماهیت دیگری نمیشه. و اگر چنون چه حرکت جوهری میگن، اون در قلمرو وجوداته، اونم در طول، در سلسله طولیه، نه در سلسله ارضیه. پس بنابراین اگر چنون چه ما در عقد الوضع گفتیم نسبت عقد الوضع باید مکیف به کیفیت فعلیت باشه، قضیه ممکنه عام و ممکنه خاصه عکس نخواهم داشت. اما اگر گفتیم نه، نسبت در عقد الوضع کافی است که مکیف به کیفیت امکان باشه، اگر اینجوری شد، عرض میکنم که این دوتا عکس هم خواهم داشت که حالا از رو خونده میشه. عکس الموجهات الموجبات من حیث الجهه، بیان عکس قضایای موجهه موجبه از حیث جهت. البته قضایای موجهه سالبه بعدن بیانش ایشون میفرماین. دائمتانه ای ضروریت المطلقتو و دائمت المطلقتو و عامتانه ای المشروطت العامتو و العرفیت العامتو اوجبت ای الموجبات منها هذه الاربع حینیتا مطلقتا ای الیها انعکست. دائمتان یعنی قضیه ضروریه مطلقه و دائمه مطلقه، و عامتان یعنی مشروطه عامه و عرفیه عامه. در صورتی که این چهار قضیه موجبه باشن، موجبه های از این چهار قضیه بهینیه مطلقه منعکس میشن. اهینیتن مطلقتن ای الیها، یعنی هینیه مطلقا منصوبه به نزع خافض هستش. الهینیت مطلقتن انعکست. این چهار تا قضیه در صورتی که موجبه باشن به قضیه هینیه مطلقه منعکس میشن. مثلا کلما صدق قولنا به ضرورت او دائما کل انسان حیوانون. به ضروره مثال برای مطلقه ضروریه مطلقه هست، به دوام مثال برای دائمه مطلقه. در هر موردی که صدق بکنه که به ضرورت او دائما کل انسان حیوان، صدق میکنه قولنا بعض الحیوان انسان بالفعل. تا اینجا هم قضیه مطلقه عامه هینه و حیوانون، ای که بهش اضافه شده بهش هینگی مطلقه میگن. خب صدق میکنه که بعض الحیوان انسان بالفعل هینه و حیوانون. این نقیزش، ببخشید، عکس مستویش اینه، هینگی مطلقه هستش. و الا اگر این هینیه مطلقه عکس مستوی این دوتا قضیه نه و این قضیه نباشه، و الا فیصدق نقیزه، باید نقیز این بعض الحیوان انسانون بالفعل هینه و حیوانون صدق بکنه، برای که نمیشه چیزی نه اصلش صادق باشه و نه نقیزش صادق باشه، و این ارتباع نقیزینه و ارتباع نقیزینه محاله. و هو نقیز این بعض الحیوان انسانون بالفعل که اگر صادق نبود باید این نقیز صادق باشه. نقیز چی چیه؟ دائما لا شیء من الحیوان به انسان، یا باید بعض الحیوان انسانون بالفعل هینه و حیوانون صادق باشه، یا دائما لا شیء من الحیوان به انسان صادق باشه. ما که میگیم بعض الحیوان انسانون بالفعل تا آخر صادقه، و عکس این دوتا قضیه، عکس این قضیه همین هینیه مطلقه. اگر این نباشه باید لا شیء من الحیوان به انسان دائما لا شیء من الحیوان به انسان صادق باشه. فهو و مع الاصل ينتج لا شیء من الانسان به انسان. این دائما لا شیء من الحیوان به انسان با اون قضیه اصل نتیجه میده، لا شیء من الانسان به انسان به ضروره او دائما، به طور ضرورت یا به طور دوام انسان انسان نیست، سلب و شیء النفسه میشه، برهانم روی شکل اول میشه و این درست نیست. پس عکس این قضایا که گفتیم همین، عکس لعقد الخاصتین ای المشروطت الخاصه والعرفیت الخاصه الموجبتین، و کذا فی قضایا بعدهما به قرینت المقابلت للسوالب لازمتون ای لازم العقل، لأن العکس لازم الاصل، هینیتون مطلقتون لا دائمه. عکس برای دوتا قضیه خاصتین، عقد یعنی قضیه، عکس برای عقد خاصتین یعنی قضیه مشروطه خاصه و عرفیه خاصه که از مرکبات هستن، در صورتی که موجبه باشن، و همچنین قضایایی که بعد از این دو تا قضایا هم میخیم بیان عکسش بکنیم باید موجبه باشه. این کلمه موجبتین، قضایایی هم که بعد از این دو تا قضیه ذکر خواهیم کرد و عکسش رو بیان خواهیم کرد باید با قید موجبه باشه. چرا؟ از کجا بفهمیم؟ در شعرتون که شما نفرمودید، در شعر دارید میفرمود موجبه، ایشون میفرمند به قرینه مقابله، برای که ما موجهات موجبات را با موجهات سالبه در مقابل هم قرار دادیم، اول میخواییم عکس موجهات موجبه را بیان بکنیم، بعد عکس موجهات سالبه. خب عکس مشروطه خاصه و عرفیه خاصه که موجبه باشن و همچنین قید ایجاب لازم است در قضایایی که بعد از این دوتا قضیه ذکر خواهیم کرد به قرینه مقابله موجبات با سواله. خب عکس برای این دوتا قضیه لازم است، یعنی لازم این قضیه است، برای که عکس لازم اصله. حالا عکسی که برای این دو قضیه لازم است چی چیه؟ هینیتون مطلقتون لا دائمه، قضیه هینیه مطلقه است که مقید به قید لا دائمه باشه، ای مقیدتون به لا دوام. خب در اینجا دو چیز را باید اثبات کرد، یکی این که چرا قضیه هینیه مطلقه عکس این دو تا قضیه هست، یکی این که چرا مقید به قید لا دوام هسته. حالا اولی عمل هینیت المطلقه، اما ای که ما میگیم هینیه مطلقه عکس مشروطه خاصه و عرفیه خاصه هست، بله انهو به خاطر این که کلما تحققت الخاصتانه تحققت العامتان، هرگاه قضیه مشروطه خاصه و عرفیه خاصه متحقق بشن عامتان هم متحقق شدن که مشروطه عامه و عرفیه عامه باشه، برای که این دوتا قضیه همون مشروطه عامه و عرفیه عامه هستن که با یه قیدی شدن مشروطه خاصه و شدن عرفیه خاصه. کلما تحققت الخاصتان که این دوتا قضیه باشه، تحققت العامتان که مشروطه عامه و عرفیه عامه باشه، و کلما تحققتا صدق فی عکسهما الهینیت المطلقه، چنانچه الان گفتیم، و هرگاه متحقق بشن مشروطه خاصه و عرفیه خاصه صدق میکنه در عکس اینا هینیه مطلقه چنانچه گفتیم. پس این قسمتش خیلی روبراهه. و اما لا دوام، اما چرا هینیه مطلقهی که عکس اینا هست باید مقید به قید لا دوام باشه؟ فلانهو به خاطر این که لولم یصدق همین قضیه هینیه مطلقه مقیده به قید لا دائمه، اگر این صدق نکنه لصدق نقیزه، که نقیزش عبارت است از دوام و اون اشاره به دائمه مطلقه است. اگر این صدق نکنه لصدق نقیزه و نظمه الى الجزء الاول من الاصل، نقیزش زمیمه میکنیم به جزء اولی از اصل، چون قضیه اصل مرکبه یه دو تا جزء داره، و هو المشروطه العامه فینتج نتیجتن، یه نتیجه ازش میگیریم، و نظمه همین نقیز به جزء دومی از اصل فینتج ما ینافی تلک النتیجه. و عرض میکنم که چرا اینجور شد، قیاس به شکل اول گاهی اون نتیجه داد گاهی اون نتیجه، شکل اول که بدیهیت الانتاج هستش معلوم میشه این خرابی زیر سر همین نقیزه. مثلا کلما صدقه، در هر موردی که صدق بکنه، به ضرورت او به دوام کل کاتب متحرک الاصابه مادام کاتبا لا دائما، هر موردی که صدق بکنه به ضرورت او به دوام کل کاتب متحرک الاصابه مادام کاتبا لا دائما، صدق در عکس چی چی، چون قضیه موجبه کلیه، صدق میکنه در عکسش بعض متحرک الاصابه کاتب بالفعل حين هو متحرک الاصابه لا دائما، این صادق. اما صدق الجزء الاول، چون کلمه لا دائما هم اشاره به یک قضیه ای هست، اما صدق الجزء الاول من العکس که بعض متحرک الاصابه کاتب بالفعل حين هو متحرک الاصابه، این جزء اولی عکسه، لا دائما هم اشاره به یک قضیه دیگری است که جزء دوم عکس قضیه مطلقه عامه، اما صدق جزئیه جزء اول از عکس فلانه، به خاطر این که لولم یصدق این جزء اولی عکس لصدق نقیزه، نقیز جزء اولی از عکس چی چیه؟ و هو دائما لا شیء من متحرک الاصابه به کاتب ما دام متحرک الاصابه، و هو و این نقیز مع الاصل زمینه اصلش بکنیم، به شکل اول برهانی تشکیل بدیم، ینتجو به ضرورت او به دوام لا شیء من الکاتبه به کاتب مادام کاتبن، که این سلب و شیء النفسه است و محال. و اما صدق الجزء ثانی ای لا دوام، جزء دومی عکس همون لا دوامه که اشاره به یه قضیه دیگر است. و اما صدق جزء دومی از عکس که لا دوام باشه و معناه، یعنی به معنای جزء دومی هم که لا دوام باشه، لیس بعض متحرک الاصابع بکاتب بالفعل. و اما صدق جزء دومی از که لا دوام باشه و معنی لا دوام هم لیس بعض متحرک الاصابع بکاتب بالفعل، فلانه به خاطر این که لولم یصدق، اگر این جزء دومی صدق نکنه، لصدق نقیزه. و هو قولنا کل متحرک الاصابع کاتب دائما، فنظمه همین نقیز را ضمیمه میکنیم با جزء اولی از اصل و نقول کل متحرک الاصابع کاتب دائما و کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتبا، ينتج كل متحرك الاصابع متحرك الاصابع دائما، ثم نظمه الى الجزء الثاني من الاصل. حالا در اینجا نتیجه کل متحرك الاصابع متحرك الاصابع دائما شد. ثم نظمه همین نقیض را به جزء دومی از اصل و نقول کل متحرك الاصابع کاتب دائما ولا شيء من الكاتب متحرك الاصابع بالفعل، ينتج لا شيء من متحرك الاصابع به متحرك الاصابع، و هذا يناف النتيجه السابقه. یه حالا اینها توضیحش عرض کنم، این تمام شد. صنفا الوجودیت اگل وجودیت لا دائمه، دو صنف وجودیه که وجودیه لا دائمه باشه و وجودیه لا ضروریه باشه، و دو صنف وقتیه که وقتیه باشه و منتشره باشه، عکس این چهارتا که از مرکبات هستن، عکس و زل اربع من القضایا و الفعلیه، عکس این چهارتا قضیه، قضیه فعلیه ای المطلقه العامه، و زیل نفسها، و خود این مطلقه عامه خودش عکس خودشه، عکس مطلقه عامه مطلقه عامه، ای المطلقه العامه عکس لنفسها ایزن، فنقول کلما صدقه، اولی کلما هست دومی کلو هست، فنقول کلما صدقه کل جیم به کل، جیم اشاره به موضوع، به اشاره به محمول، کلما صدقه کل جیم به احد الجهات الخمس که شامل هر پنج تا قضیه بشه، دو صنف وجودیه و دو صنف وقتیه و خود مطلقه عامه، کل ما صدق کل جیم به احد الجهات الخمس، لصدق بعض به جیم بالفعل، که قضیه مطلقه عامه، و الا اگر این قضیه مطلقه عامه به عنوان عکس صادق نباشه، لصدق نقیزه، نقیزش صادق میشه. نقیز این مطلقه عامه چی چیه؟ و لا شیء من به جیم دائما، این باید صادق باشه، و این نقیز که لا شیء من به جیم دائما باشه، ضمیمش میکنیم با اصل، نتیجه میده لا شیء من جیم جیم که سلب و شیء النفس است و محاله. ولیس ینعکس ممکنتان عند شیخ هو ابو علی ابن سینا، قضیه ممکنه عامه و ممکنه خاصه منعکس نمیشن به عکس مستوی، عکس ندارن به نظر شیخ الرئیس ابن سینا. فقتبس مناتهو، منات و علت این که، منات و علت و دلیل این که ممکنه عامه و ممکنه خاصه عکس ندارن، اقتباس کن. و هو ان صدق الوصف العنوانی على ذات الموضوع بالفعل، و منات و ملاک و دلیل این که ابن سینا میگه این دوتا قضیه عکس مستوی ندارن، این است که به نظر ابن سینا صدق وصف عنوانی مثل مرکوبیت لزه بر ذات موضوع که فرس مثلا باشه یا حمار باشه، باید بالفعل باشه، با باید صدق وصف عنوانی موضوع بر ذات موضوع باید بالفعل باشه. چون اینجوریه فلا اکسل الممکنت العامت والخاصه، برای این که پس اکسی برای ممکنه عام و ممکنه خاصه نیست. حالا چرا؟ لأن مفهومهما ان ذات الموضوع یثبت له وصف الموضوع بالفعل و وصف المحمول بالامکان. برای که مفهوم قضیه ممکنه عام و ممکنه خاصه اینه که ذات موضوع فرد و مصداق موضوع ثابت است برای اون ذات و فرد و موضوع، وصف موضوعیت بالفعل و وصف محمولیت بالامکان، بنابر این نظریه. و مفهوم العکس ان تلک الذات له المحمول بالفعل و وصف الموضوع بالامکان، چون وقتی موضوع سر محمول، سر جای محمول گذاشتیم، محمول سر جای موضوع گذاشتیم، اینجوری میشه. و مفهوم عکس اینه که این ذات براش محمول ثابته بالفعل و وصف موضوعیت براش ثابته بالامکان. و من البینه ان الاول لا یستلزم الثانی، این معنام روشنه که اولی که اصل باشه مستلزم ثانی نیست که عکس باشه، والون که اصل باید مستلزم عکس باشه، چون عکس لازم اصله. چرا؟ برای که کل ما هو بالفعل ممکنون، اما کل ممکنن لیس بالفعل، هر بالفعلی ممکن هست، برای که بهترین دلیل بر امکانشه وقوعشه فعلیتشه تحققشه، اما هر ممکنی که بالفعل نیست ممکن از بوته امکان بیرون نیامده باشه. حالا چرا؟ لأن الممکنه ربما لا یخرج الی الفعل اصلا، پس اولی مستلزم دومی نیست، اصل مستلزم عکس نیست، برای که ممکن است ممکن الوجود ممکن است که خارج نشده باشه به مرحله فعلیت اصلا. و المنبه و الهازا، حالا این مطلب روشنه، اما حالا منبه بر این مطلب ولی دلیل نمیخواد. و المنبه و الهازا المعنا انه ربما امکن صفتون لنوعین ثبت لأهده ما بالفعل دون الاخر. منبه بر این مطلب، روشنگر این مطلب اینه که ربما در بعض از موارد امکان داره صفتی مثل مرکوبیت لزیدن، المرکوبیت لزیدن یه صفتی است، در ربما در بعض از موارد امکان داره صفتی مثل مرکوبیت لزید لنوعین، برای دو نوع که فرس و حمار باشه، که ثبت این مرکوبیت لزید لأهده ما که فرس باشه بالفعل دون الاخر که حمار باشه. ممکن بود فرس مرکوب زید باشه، ممکن بود حمار باشه، اما اصلی خرید و اصل مرکوب زید شد بالفعل و حمار مرکوب زید نشد بالفعل. خب حالا که یه جوری شد، فما صدق علیه نوع الثانی صدق علیه الوصف بالامکان، پس هرچه صدق بکنه برش نوع ثانی که حمار باشه صدق میکنه برش وصف بالامکان. هر موجودی و هر فردی که حمار برش صدق بکنه برش هم صدق میکنه مرکوبیت لزید، اما بالامکان نه بالفعل. فما صدق علیه نوع ثانی، پس هرچی صدق بکنه برش نوع دومی که حمار هست صدق برش وصف مرکوبیت بالامکان. ولا یصدق النوع الثانی بالامکان الا ما صدق علیه الوصف بالفعل، اما صدق نمی کند نوع دومی که حمار باشه حتی بالامکان بر اون چیزی که صدق می کنه برش وصف موضوع بالفعل. یعنی حمار حتی بالامکان هم صدق بر فرس نمی کنه، چون مرکوب بالفعل زید فرسه و هیچگاه فرس به امکان عام هم حمار نخواهد بود. و صدق نمی کند نوع دومی که حمار باشه حتی به طور امکان عام که اعم جهات هستش، صدق نمی کنه بر ما صدق علیه الوصف، یعنی بر فرسی که صدق می کنه برش وصف که مرکوبیت لزید باشه بالفعل. چرا؟ لأن كل ما صدق عليه الوصف بالفعل هو النوع الأول، برای که هر چی صدق میکنه برش وصف بالفعل که مرکوبیت زید باشه نوع اولیه که فرس باشه. مثلا المرکوبیت لزید که یه صفتی هست ممکنون للفرس والهمار که دو نوع از حیوان هستن، و ثابتون بالفعل للفرس فقط، حالا بالفعل فقط فرس مرکوب زیده. فیصدقو ای قضیه، ای قضیه موجبه کلیه، کل همار مرکوب زید بالامکان، درستم هست. اگر بعدهای اولاغی خرید نقیب شهر چه خوش گفت زیر گوش همارش، که هر که خر شود البته می شوند سوارش. خب بالامکان کل همار مرکوب زید بالامکانی صادقه. حالا عکسش که موجب جزئیه باشه، محمول به جای موضوع بیذاریم، موضوع به جای محمول بیذاریم، بگیم که بعض مرکوب زیدن بالفعل این موضوع همارون بالامکان العام الذي هو اعم الجهات، نمیتونیم بگیم بس برای که صدق میکنه کل همارن مرکوب زیدن بالامکان، اما صدق نمیکنه بعض مرکوب زید بالفعل که فرس باشه همارون بالامکان، یعنی بعض از اسبا ممکن است که الاغ بشن. نه، ولای استقو بعض و مرکوب زیدن بالفعل همارون بالامکان العام، امکان عامی که اعم تمام جهاتم هست دیه. چرا؟ لصدق قولنا لا شیء من مرکوب زیدن بالفعل همارون بالضروره، برای که صادق است نقیزش، هیچ مرکوب زیدی بالفعل همار نیست بالضروره. از کل مرکوب زیدن بالفعل فهو فرسون، در عقد و چون در عقد الوضع میگه نسبت باید مکیف به کیفیت امکان باشه، اینجوری میگه و اما المعلم الثانی الفارابی فعنده صدق وصف عنوانی بر ذات موضوع بالامکان و لهم العکس عنده، برای ممکنه عامه و ممکنه خاصه هم به نظر فارابی عکس هست. حضرت علی فرمود